نکرده، کمتر ظلم کرده است. امروز این را به عنوان یک مایه مباهات ذکر میکنه. چرا؟ چه معنی داره که آدم بیاد یه مسئله مربوط به چند هزار سال پیش را در عصر آپولو، در عصر فضا، بیاد یه مسئله مربوط به 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال پیش بیاد تعریف بکنه؟ جواب این آقا، اینا مسائل مربوط به روح زندگی است، مربوط به شکل و صورت زندگی نیست. این یه مثلا که عرض کردم ما اینها را باید همچی به صورت اشاره ذکر بکنیم. بنابراین پس کسی اگر بخواد این مطلب را به ما بگوید، ما این جواب را داریم، یعنی ما این مسئله را تعریف کنیم. آقا نیازهای بشر تغییر میکنه. میگیم آقا به این سادگی هم نیست که شما میگید. بشر دو نوع نیاز دارد، نیازهای ثابت همیشگی و نیازهای متغیر. پس به طور کلی نیازها تغییر میکند؟ نه. حالا اسلام چه کرده با نیازهای ثابت و با نیازهای متغیر؟ در فصل بعد صحبت میکنیم. عرض میکنم که عزیز در اینجا یه مطلب دیگری هم باید ما بهش رسیدگی بکنیم و اون این است. در برخی از نهله‌های فلسفی اروپا و مخصوصا در فلسفه هگل که روی مسئله ملیت و نجات پرستی تکیه شده است، روی مسئله به نام، اگرچه این تعبیر رو من میکنم ولی تقریبا این مطلب، عصمت زمان یعنی معصوم بودن زمان تکیه شده است. او معتقد است که ملت و ملیت یا روح یک ملت همیشه به طرف جلو می رود و روح ملت ملهم است از عقل مطلق و بنابراین روح ملت اشتباه نمی کند. یه فرد اشتباه می کند ولی روح ملت اشتباه نمی کند و به تعبیر دیگر روح زمان اشتباه نمی کند. و بعضی این مطلب را اصلا به طور کلی روح جامعه بشری، روح زمان اشتباه نمی کند. این چطوره؟ ما اینجا هم باید یه خورده باید بیستیم بگیم نه آقا مطلب اینجور نیست، مطلب اینجور نیست. زمان چیزی نیست از خودش که ما بگیم زمان اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکند. این بشر است که باید روی بشر بحث کنیم که آیا اشتباه میکند یا اشتباه نمیکند. بشر اون چی که در اجتماع به وجود میآورد مختلف است. گاهی گلهایی است که از عقل بشر، از علم بشر، از تفحصات بشر، از تحقیقات بشر شکفته است. اینها یه چیزهایی است که گرچه در همینها هم باز بشر احیانا اشتباه می کند ولی به نسبت اگر حساب بکنیم هرچی می رود جلو از اشتباهات بشر کاسته می شود و به سوی کشف حقیقت می رود. بسیاری از پدیده های زمان همونهاست که 100% و به طور خالص محصول علم بشر است و ناشی از تحقیق بشر است، از عقل بشر است. اینها اون چیزهایی است که به ضروره باید با اینها هماهنگی کرد و بلکه در بعضی از قسمتها محال انسان هماهنگی نکند، یعنی نمیتواند رقابت بکند. وقتی که یک وسیله جدید پیدا می شود که این وسیله جدید از هر جهت ارزان تر تهیه می شود، قدرت بیشتری دارد، دوام بیشتری دارد در دنیای اقتصاد، اون کسی که با وسیله قدیم همون تهیه می کرد با قیمت بیشتر که باید گران تر بفروشد به او ارزان تر به بازار می آورد، اصلا نمیتونه با او رقابت بکند. این هاست که واقعا هم جبر تاریخ هست و در مقابل جبر تاریخ نمی شود مقاومت کرد. این مثل این است که مثلا در دنیای امروز با این همه وسایل دفاعی که پیدا شده است، یه مملکتی بخواد لج کند دیگه، نه من میخوام از وسایل دفاعی قدیم برای حفظ مملکتم استفاده کنم، من میخوام از شمشیر استفاده کنم و از نیزه. خب این معلومه که این معناش دفاع نکردن و معناش تسلیم شدن است. محال ممتنعه که اسباب و ابزار دفاعی قدیم بتونه در مقابل اسباب و ابزار جدید که روز به روزم تغییر میکند مقاومت کنه. ولی یه مسئله دیگر هست و اون اینه که انسان تنها یک موجود عالم نیست و تنها کارهاش از غریزه علمیش ناشی نمی شود. انسان یک موجود شهوتران هم هست، یک موجود هواپرست هم هست، یک موجود جاه طلب هم هست و بسیاری از پدیده های جهان که پیدا میشه خیلی هم نو است، خیلی هم تازه است. اما وقتی که ما درست دقت میکنیم میخوایم ببینیم این را عقل و علم به وجود آورده یا شهوت و حرص و طمع و جاه طلبی، میبینیم نه آقا، این زاده علم نیست، زاده جاه طلبی بشر است، زاده شهوت پرستی طلب بشر است و حتی زاده علم اسیر در دست جاه طلبی بشر است. مثال ساده عرض میکنم، هروئین یک پدیده جدید یا پدیده قدیم؟ یکی از جدیدترین پدیده‌های دنیا هروئین است، اصلا محصول علمه، اما نه محصول علم آزاد، محصول علم عقل نیست، محصول علم اسیر در دست شهوت و در دست جاه طلبی. آقا این بمب‌های اتمی و این اسلحه‌های فوق العاده مخرب مگر محصول دنیای جدید نیست؟ مگر محصول توسعه و تحول دنیای جدید نیست؟ چرا؟ پس چرا حتی خود دول بزرگ نشستن با هم دیگر مشورت میکنن که میتونن یه راه حل پیدا کنن که جلوی این توسعه رو بگیرن، بلکه اگر بتوانند همه این قوای مخرب و نیروهای مخرب رو همه رو از بین ببرن، ولی با توافق یک دیگر، نه که یکی داشته باشه دیگری نداشته باشه. این برای چی بوده؟ این نشانه اینه که خودشون تصدیق میکنن که علم را در یک مسیر انحرافی بردن. برق کشف شد، عرض کنم که اتم کشف شد و دینام کشف شد، بارود کشف شد، امثال اینا. همه اون مکتشفین اولی که اینها را کشف کردن مقصود اصلیشون این بود که این نیروها را در خدمت بشر قرار بدهند. شما دیدید که مکتشف اون دینام، اون کسی که اول این را کشف کرد، اون بعد که دید از این سوء استفاده می شود، اون چنون ناراحت شد که آمد این جایزه نوبل قرار داد برای کفاره اون عملش، برای کسانی که یه خدمت مفید انجام می دن. مکرر شنیدیم که دانشمند بزرگ جهان ما که در عصر ما بود و فوت کرد، اینشتین، همیشه متاسف بود که چرا این کشفی که اون کرد در باب اتم و اینها، اینچنین قبل از این که مورد حسن استفاده بشر قرار بگیرد مورد سوء استفاده بشر قرار گرفت و همیشه میگفت ای کاش من چنین اکتشافی نکرده بودم که در خدمت جاه طلبی بشر و هواپرستی بشر قرار نمیگرفت. بنابراین زمان که در واقع همون بشر است، هم امکان پیشروی دارد هم امکان انحراف. پس ما نمیتونه تسلیم این کلمه بشیم. آقا با مقتضیات زمان باید هماهنگی کرد. بگیم آقا میشکافیم، ما باید بشکافیم، راست است. مقتضیات زمان یعنی مقتضیات بشر، زندگی بشر. با کدام مقتضیات زمان میگی؟ هرچی که پدیده نو و پدیده قرن شد دیگه درست است، پدیده جدید شد درسته؟ یا هرچی که بگیم آقا زائقه زمان نمیپسند، یا حرف نشون آقا دنیای امروز نمیپسندن، دنیای امروز میخواد بپسندن مگه نپسندن؟ مگر اینم یه مقیاسیست در جهان که ما بگیم آقا دنیای امروز میپسندن؟ دنیای امروز این اکثریت مردم، اینا هیچ وقت ملاک نمیشه. باید بشکافیم ما پدیده های زمان. ما در مقابل زمان دست بستنیستیم. اون که عرض کردم در ابتدای سخن انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، یعنی مضمونش عرض کردم، نا یرا فعبین ان یحملها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان که چنین مسئولیت بزرگی رو دارد، دو مسئولیت دارد، یکی این که در مسیر زمان پیش برود و با پیشرفت زمان مخالفت نکند، مقاومت نکند، کهنه پرستی نکند مثل بسیاری از افراد، در این حال هم یک مسئولیتی به همین اندازه بزرگ دارد با انحرافات زمان مبارزه کند، که اینجا یک مسئولیت سومی به وجود میاد و اون تشخیص دادن پیشرفت های زمان است از انحرافات زمان، که مثل اون طبقه اولی که عرض کردم با پیشرفت زمان به نام انحراف زمان مبارزه نکنیم و دنبال انحرافات زمان به نام پیشرفت زمان نرویم. اگر ما در اینجا که خود را پاسدار معارف اسلامی میدونیم، یکی از وظایف خودمون دیم بدونیم که دقیقی از روی مبانی دقیق علمی، فلسفی، اجتماعی و مطالعات زیاد تاریخی ما بتوانیم این راه رو در جامعه مشخص کنیم در میان این دو دسته مفرط و مفرط، پیشرفت های زمان با اون طبقه مبارزه کنیم که با هر جدیدی، با هر امر نوع مخالفت میکنن. خب یه ده افراد بودن که واقعا همینجور، مثل این که اصلی همه پیمانهاشون با کهنه بسته شده است. مثلا فرض کنیم که اگر یه قلمدان مرکبی باشه و لیغه به اون شکل باشه که زحمت چقدر وقت بگیرد برای اینکه این مرکب درست بشود و قلم هی دم بدم بخورد توی این مرکب، چقدر وقت از این جهت میگیرد، باز قلم یه جاش مثلا پرمد می‌نویسد، یه جاش کم‌مد می‌نویسد، هی دم بدم برود توی دوات بیاد بیرون، چقدر وقت می‌گیره؟ نه، یه خودنویس به این سادگی که انسان مثلا یه دفعه که پر می‌کند به این سرعت هم پر می‌کند، بعد ساعات متوالی می‌نویسد، فکرش هم دیگه صرف این که هی دائما متوجه دوات و قلم حرفش، نه، چون دوات از قدیم پدران ما اینجوری بودن، همیشه با دوات مثلا و قلم کار می‌کردن، دیگه ما با خودنویس کار نمی‌کنیم. به قول اون شخص گفته یترکون حمار الله و یرکبون شمن جفر، حمار الله را بل کنن چرا سوار شمن دفیر شدن. نه، این حرفان یا مثل این که خیلی اشخاص اگر نبودن، اولی که برق پیدا شد در مشهد، ما که یادمون نمیاد ولی شنیدیم اول باری که در آستان برق کشیدن، یک کسی هیاهو را انداخت، مردم ریختن آمدن تمام چراغ برق ها را خاموش کردن. خب چرا؟ به چه دلیل؟ خب چرا؟ به چه جهت؟ مگر در اسلام، در یه متنی از متون اسلام، در یه آیه از آیات قرآن مثلا آیه وارد شده یا ایها الذین آمنوا علیکم بچراغ نفتی و مبادا که این چراغ نفتی را از دست بدید، مثلا میگم یا ایها الذین آمنوا علیکم به این که همیشه الاغ سوار بشید و غیر از الاغ چیز دیگری سوار نشید، اینها مخلوط کردن سنت هایی است که در میان مردم پیدا میشود و بعد شکل تقدس پیدا می کند. توجه کردید؟ باز یادم هست که یه وقتی یه آقایی می گفت، یه وقتی خلط مبحث بود، تازه البته در دهات تازه دبستان پیدا شده بود، و یه آقایی اینجور استدلال می کرد و در واقع مغالطه می کرد، می گفت ای آقایی حرفا چیه؟ مگر مردم دیگر که مکتب خانه می رفتن، مگر ملا نمی شدن، مگر شیخ مرتضای انصاری از راه همین الف دو زبر اند، دو زیر اند، دو پیش اون مگه ملا نشد؟ خب بچه ایمام همینجور میشه. او خیال کرده که شیخ مرتضای انصاری که شیخ مرتضای انصاری شد شرطش همین بود، شیخ مرتضای انصاری که شیخ مرتضای انصاری شد روی علل دیگری بود. البته این هم مانع بزرگی در راهش نبود، برای او هم اگر یه متد درسی بهتری اگر تأیید شده بود، از اینی هم که شد خیلی هم بهتر می شود. این دیگه جزء اسلام نیست که مثلا ما نو آموز را که می خواهیم یاد بدیم حتما باید به اون ترتیب الف ب و بعد مثلا نمیدونم این چیزایی که بود که الف سرگردون و از این حرف ها باید باشه یا به شکل دیگری. اسلام که روی اینجور مسائل عنایتی ندارد، تکیه ای نکرده است. خب پس این هم یک مسئله. در بخش دوم که در اینجا باید مسائل زیادی داشتیم، در بخش دوم که ما وارد مسائل اسلامی میشیم، باز فهرستوار چند مطلب رو باید عرض کنم. اسلام یک سیستم قانونگذاری، عرض کنم که چه تعبیر بکنم، بگم جادویی، که میترسم اهانت باشد، مقصودم اینه که خیلی عجیب دارد، که به همون دلیل میتواند با پیشرفت‌های زمان همیشه هماهنگ باشد و بلکه هادی و راهنما باشد، در عین اینکه با انحرافات زمان مبارزه بکند. راز اصلی یه چیزی است که در یک آیه قرآن بیان شده است و سربسته مطلب رو گفته است، و اون این است که اسلام یک دینی است که جدا از خلقت و از قانون خلقت نیست. یعنی این اون واضح این قانون خالق این خلقت است و این را مطابق و هماهنگ با خلقت آفریده است و عرض کرده، که در اون آیه این فرماید اقم للدین حنیفا و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دین میگه خلقت الهی است، خود دین مطابق و هماهنگ با خلقت الهی است، که در یه آیه دیگر میگوید اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، به این دلیل باقی میموند که به حال مردم نافع است و مفید است. خب این که امر کلی است. در اسلام چه چیزهایی وجود دارد که این دین را با خلقت و با نوامیس خلقت، که تطور و تکامل از جمله نوامیس خلقت است، هماهنگ کرده؟ یکی از اون رمزها و رازها این اصالتی است که در اسلام برای عقل قائل شده است. تحقیقا شما هیچ دینی را به هیچ کتاب آسمانی را پیدا نمی کنید که به اندازه اسلام برای عقل ارزش و اصالت قائل شده باشد. متاسفانه ما نمی تونیم مبلغ خوبی برای دین خودمون برای اسلام باشیم. این شوخی است که شما وقتی که به کتب فقهی مراجعه میکنید، وقتی میخوان منابع اجتهاد و استنباط رو به دست بدن چی میگن؟ میگن کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل را به عنوان یک منبعی در عرض کتاب و سنت و اجماع قرار میدن، که اجماع هم خودش بحث خاصی است و به یک معنا جدا است، که عین کتاب و سنت است و چیز جدا نیست. این خیلی افتخار بزرگی است که از صدر اسلام، علمای اسلام آمدن گفتن که بین عقل و شرع هماهنگی است. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مقصودشون این بود که اگر واقعا یه چیزی را عقل اکتشاف بکند، ما فرزند دلیل نقلی نداشته باشیم، همین اکتشاف عقل کافی است که بفهمیم اسلام با این موافق است، و دلیل نقلی اگرم به ما نرسیده بوده به ما نرسیده. کل ما حکم به شرع حکم به العقل، اون چی هم که شرع به طور قطع حکم میکند عقل حکم میکنه. یعنی راز و رمزی دارد که اگر عقل به اون راز و رمز پی ببرد، عقلم تصدیقش میکنند. یعنی مقررات اسلام بر اساس یک مجهولات و مرموزات و خارج از دسترس اندیشه و فکر و عقل نیست، بر اساس یک سلسله مصالح و مفاسد در زندگی بشر است، برای عقل قابل مطالعه است. کل ما حکم به الشرع حکم به العقل میخواد بگه اسلام یه دین منطقی است. فرزند فلسفه یک حکمش الان برای عقل روشن نیست، ولی یه امری هم نیست که یک امر مرموزه، نمیدونم مربوط به عالم مجهولات باشد و اصل به کلی ضد عقل باشد. مثل حرفایی که مسیحیت در باب تثلیث و یعقوب میگن آقا ایمان غیر از عقل است، ایمان غیر از عقل نیست. حساب این که ایمان از عقل جدا در اسلام وجود نداره. و همین قدرتی بخشیده است به فقه اسلامی، حالا اصول دین اسلامی که اساسا تنها منطقه انحصاری عقل است، او که اینجوری است. اصول دین که فقط منطقه انحصاری عقل است، برعکس مثلا مسیحیت که برای عقل منطقه ممنوع است اصول دین، ولی در اسلام منطقه انحصاری عقل است. این مسئله سبب شده است که به علمای اسلام یک میدان بازی بدهد که در مسائل عقل را دخالت بدهند، و خود همین یکی از اسباب پیروزی های فقه اسلامی در ادوار گذشته است. خوندید شاید بسیاری جاها در بسیاری از مجامع بین المللی که روی فقه اسلامی مطالعه کردن، از این جهت این به اصطلاح انعطاف فقه اسلامی را خیلی ستایش کردن، یک انعطاف عجیبی دارن. علت دومی که در اسلام باز وجود دارد، همونی که در ضمن عرایزم اشاره کردم، و اون این است که اسلام به صور زندگی و شکلهای زندگی توجه ندارد. هیچ عنایت ندارد که یه شکلی از شکلهای زندگی را تثبیت بکند، همیشه به روح زندگی توجه دارد. و چون و به همین جهت از تصادم کردن با پیشرفت‌های زندگی پرهیز کرده، چون پیشرفت‌های زندگی اونچه که علم و صنعت و تکنیک اینها را هی پیش می‌برد، صورت زندگی اگر بخوام پول بدم در ازایش یه چیزی بخرم که اون چیز اساساً به حال من سودی نداره، یعنی هیچ فایده به حال من نداره. اسلام میگه معامله باطل، تو باید در مقابل یه مال باید بگیری، این که ثروت نیست، این که فایده به حالت ندار. یا اگر فایده ایست که تو خیال میکنی فایده است ولی اسلام به رسمیت نمیشناسد، اون هم همین جور. از اون طرف آمدن فقها ها گفتن اعیان نجسه چون اسلام استفاده از اونها را تحریم کرده، پس خرید فروشش جایز نیست، از نوع اونهاست. مثلا خون، چون از خون استفاده ای که در اون وقت می کردن بود که خون را می خوردن، اسلام خوردن خون تحریم کرد. حالا اگر که زمان تغییر کرد و برای خون یک استفاده ای کشف شد و خون مورد یک استفاده ای قرار گرفت که این غیر از اون استفاده ایست که قبلا می کردن و اسلام او رو تحریم کرده بود، استفاده ای که خود اسلام هم اون استفاده رو جایز می دونه. چی؟ مثل همین که مثلا از خون انسانی در بدن انسان دیگر استفاده می کنن، برای مجروحین استفاده می کنن یا جای دیگه. اسلام گفت خون خوردن حرام است، نگفت خون تزریق کردن به بدن دیگری حرام است. اینی که در گذشته اگر معامله روش می شد مصداق اکل مال به باطل بود، امروز تغییر کرد دیگه مصداق اکل مال به باطل نیست. بنابراین اون قانون ثابتی که هرگز تغییر نخواهد کرد، خود قرآن هم بهش تصریح شده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این تغییر ناپذیره. هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه این میشه نسخ بشه، نسخ ناپذیره. ولی یه چیزی یه روز اگر معامله روش بشود به اون مصداق اکل مال به باطل است، یه روز دیگه نیست. چون اون اکل مال به باطل این را کنترل می کند، بنابراین تغییر موضوع پیدا میشه. تغییر موضوع که پیدا شد حکمش هم تغییر می کند، ولی این نسخ نیست، قانون اسلام نسخ نشده، موضوع عوض شده، موضوع تبدل پیدا کرده. یک شوخی هم براتون عرض بکنم، یکی از زهاد بسیار معروف عصر ما که مرد واقعا مرد متقی و پرهیزکاری بوده و مرد عالم و فقیه عالمی هم بوده، مرحوم عاشق علی زاهد قمی که آقایون همه شنیدن در نجف. ایشان عرض کنم که یک تعصب و تسلبی داشت، حالا من روی جهتش میخوام بحث بکنم، که یک گاندی بود، ولی گاندی بود برای خودش نه برای همه مردم، ولی لحاظا خاصیت کار گاندی رو نداشت و این بود که امتعه خارجی رو خودش برای خودش تحریم کرده بود. البته روی یک نظر صحیح میگفت تا امتعه مسلمونی هست ما امتعه خارجی نمیپوشیم، استفاده نمیکنیم. تا پارچه وطنی و داخلی بود پارچه خارجی نمیخرید. و همچنین اگر چایم مثلا میخواست بخوره چای خارجی نمیخورد، چای داخلی از قندم اگه مال خارجی بود استفاده نمیکرد، کشمش میخورد. اینجوری یه مادر دختری، اینها فرنگی، اینا مسلمان شده بودن، بعد رفته بودن مجاور شده بودن در کربلا، و اون دختره واقعا مسلمان شده بود، چون تا آخر زندگیش اشخاص شاهدش بودن، یک مسلمان بسیار خوب و متدینی. خودش عیال آقای عاشق علی فوت میکنه، خود ایشان داوطلب میشن که بیان زن آقای عاشق علی زاهد میشن. عرض کنم که عاشق علی هم ایشان عقد کرد و بعد گفتن چه زندگی خوبی، و این زن اروپایی با یک مرد زاهدی اینجوری چجور خودش تطبیق داده بود که گفتن عاشق علی بعد از فوت او دیگه تقریبا متلاشی شد. کسی رفت گفت آقا بله با شما که این فرمودید ما امتعه خارجی استعمال نمی کنید. گفت فرزن تبدل موضوع شده است. گفت او خارجی است دیگه، مسلمون شده، حالا تبدل موضوع شده، توجه کردید؟ پس مسئله تبدل موضوع مسئله دیگری است. مثال دیگه براتون عرض بکنم، شما در فقه یک باب میبینید بناب سبق و رمایه، یعنی مستحب است بر هر مسلمانی که مسابقه و اسب دوانی را یاد بگیره و مسابقه در خودش اسب دوانی بکند، و حتی میدونید که به اصطلاح چیزم گذاشتن، پول گذاشتن هم در اینجور جاها در هر جای دیگه جایز است، در اینجا جایز است. لا سبق الا فی آقای چیز بهتر هستن، فی خفن و حافرن و خیلی بر رمایم تیر اندازیست، یه از مستحبات است. ممکنه کسی بگه آقای امروز دیگه منسوخ شد این کتاب سبق و رمایی فقه اسلامی، رو کلی منسوخ شد، حالا نه به اسب دوانی و مسابقه اسب دوانی چندان احتیاج است، مگر برای تفنن و نه به اون تیراندازی و تیر و کمان دیگه از بهش نیازی. ولی نه، یک کسی وقت مطالعه کنه ببینه این ناشی از یک اصل ثابت است. اصل ثابت این است: اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. اسلام خب یه دین اجتماعی است و برای ملت اسلام نیروی دفاعی خیلی قوی میخواد، میگه در مقابل دشمن تا حد اعلا باید نیرومند بشه. این که سنت کرد اسب دوانی و تیراندازی را برای اینکه میخواد سربازهاش قوی و نیرومند باشن در میدانهای مبارزه، روی این حکم اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، سبق و رمایه جامعه ایست که اسلام پوشنده است بر اون اصل، که اون اصل ثابت است و همیشه ما است، نسخ شدنی نیست. و به عبارت دیگر سبق و رمایه شکل اجرایی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل است. تا وقتی سبق و رمایه سنت مستحب است که اون وظیفه خودش رو در اجتماع انجام بده، وقتی یه چیز دیگر به جای این تیراندازی و به جای اسب دوانی آمد و وظیفه این رو چیز دیگر داره انجام میده، پس شکل اجرایی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل این نیست، یه چیز دیگر است، در شکل دیگر باید اجرا بشه. این عرض کردم که برای نیازهای ثابت قانون ثابت وضع می کند، ولی برای وضع متغیر، نیازهای متغیر، وضع متغیر در نظر می گیره. وضع متغیر این است که این پیوند کرده با اون اصل ثابت برای یک عالم دانشمند روشن فکر اسلامی کافی است که بگه آقا موضوع با تغییر کرد من اونی که باید اجرا کنم اون است. این عوض شده. حالا میگه مسابقه دیگه حالا با تفنگ است. خیلی خوب، این به جای او. دیگه حالا مثلا باید با هواپیماهای نمیدونم که میک و هواپیماهای چی میگن این چیزای آمریکایی، امثال این نرابر، با این جور چیزا. خب برای حالا مسابقه تو میدان باید صورت بگیره، چون اونی که اسلام میخواد، اسلام عاشق تیر و کمان که نیست، خیلی واضحه. اسلام عاشق قوت و نیرومندی است. اون به خاطر این گفته، یه قالبی است، پیکری است از برای اون رو. و باز هم من مثال زیاد دارم در باب علم و غیر علم که دیگه خیلی وقت ما مثل این که طولانی میشود، ولی این مقدارم مثل این که وقت گذشته و برای عرایض من تتمه باقی مونده. اگر اجازه بفرمایید باشه باز در فرصت دیگری من درباره این صحبت بکنم.
العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، انوار معرفت و محبت خودت به دلهای ما بتابان، محبت